بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 282 سطر 15 استاد مروی، جلسه 126 مورخه 5/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
از آنجا که به خاطر نقص فنی قسمت اول نوار ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت از درس قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و احتمال ان یکون الجزاء و قوله فانه على یقین الاخر غیر سدید فانه لا یصح الا بإرادة لزوم العمل على طبق یقین. بحث در استدلال به روایات بود بر حجیت استفهام. روایت اول صحیحه زراره بود که برای حجیت استصحاب به فقره آخر این روایت و الا فانه علی یقین من رجوعه استدلال شد. مرحوم آخوند فرمودند که ما در اینجا یک جمله شرطیه داریم که شرط این جمله عبارت است از و ان لم یستیقن انه قد نام. و اما در این که جزای این شرط چیست، عرض شد که مرحوم آخوند سه احتمال را نقل می کنند که طبق هر سه احتمال حدیث دلالت بر حجیت استصحاب می کند، ولیکن چون دو احتمال اخیر از این سه احتمال با قواعد ادبیات عرب نمی سازد، لذا مرحوم آخوند احتمال اول را میپذیرند. احتمال اول نظر مرحوم آخوند بود که در جلسه گذشته ذکر کردیم و خلاصه آن این شد که جزا محذوف است و علت جزا قائم مقام جزا شده است. احتمال دوم این است که خود این جمله فإنه على یقین من وضوعه جزای شرط باشد. مرحوم آخوند فرمودن این جمله علت جزا. اگر این جمله جزای شرط باشد، باید بگوییم که این جمله یک جمله خبریه در مقام انشاء می باشد، چرا که امام در پاسخ به سؤال باید حکم را انشاء کنند و معنا ندارد جمله خبریه پاسخ امام باشد، یعنی معنا ندارد که امام خبر بدهند که چون این آقا یقین به خوابیدن ندارد پس یقین به وضوع دارد. این گونه جواب دادن فایده ای ندارد. پس لا محاله باید بگوییم که این جمله جمله خبریه است، اما در مقام انشاء، یعنی امام با این جمله می‌فرمایند که حال که مکلف یقین به خوابیدن ندارد باید بر طبق یقین به وضوعش عمل کند. مرحوم آخوند می‌فرمایند که این احتمال اگرچه استصحاب را حجت می‌کند ولی احتمالی بعید است، چرا که در زبان عربی جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار می‌رود جمله خبریه فعلیه تقتصلو تتوزعو و غیره، نه جمله خبریه اسمیه به این معنا که معهود نیست و ما در زبان عربی موردی نداریم که جمله خبریه اسمیه مبتدا و خبر، انه با اسم و خبرش و غیره در مقام طلب و انشاء به کار رفته باشد. پس این که شما جمله فانه على یقین من وضوئه را به معنای جمله انشائی میگیرید و میگویید معنای جمله آن است که مکلف باید بر طبق یقینش عمل کند، این معنا معهود نیست و در زبان عربی نیامده، لذا این احتمال باطل است. قبل از بیان احتمال سوم به ذکر مقدمه ای می‌پردازم. مقدمه آن است که ما در زبان عربی مواردی داریم که در این موارد متکلم شرط را بیان می کند و سپس کلامی را ذکر می نماید که آن کلام مقدمه جزا حساب می شود و بعد خود جزا را مطرح می کند. مثلا متکلم می گوید این رأیت زیدن و حیث و یکون و آلمن فکرم هم، که در اینجا جمله این رأیت زیدن جمله شرطیه است و جمله حیث و یکون و آلمن مقدمه جزاست و جمله فاکرمه خود جزا می باشد. احتمال سوم این است که مستدل می گوید در این روایت جمله فانه على یقین من وضوعه مقدمه جزاست و جزای شرط جمله لا ینقض الیقین به شک ابدا می باشد. یعنی امام چنین می فرمایند: اگر آقای زید یقین به خوابیدن ندارد، جمله شرطیه، چون یقین به وضوع دارد مقدمه جزا، نباید یقینش را به شک نقض کند، جمله جزا. پس بنابراین طبق این احتمال جمله لا ینقض الیقین به شک ابدا می شود جزای جمله شرطیه. مرحوم آخوند می فرمایند این احتمال هم ابعد از احتمال دوم است و با قواعد عرب مناسب نیست، چرا که ما در زبان عربی موردی نداریم که در آن جزا با واو بیاید، بلکه جزا همیشه یا با فا می آید و یا خودش به تنهایی می آید. لذا مثلا غلط است که بگوییم ان رأیت زیدن و حیث و یکون و آلمن و اکرم هم، این واو در اینجا معنا ندارد. حال در روایت زراره نیز لا ینقض الیقین با واو آمده و لذا این جمله نمیتواند به عنوان جزا مطرح شود. پس بنابراین نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند احتمال اول صحیح است، یعنی باید بگوییم که در اینجا جزا حذف شده و علت قائم مقام جزا شده است و نتیجتاً روایت دلالت می کند بر این که نباید یقین به شک نقض شود و باید انسان بر طبق یقین سابقش عمل کند و بالاخره استصحاب طبق این روایت حجت است مطلقا، چه شبهه موضوعیه باشد و چه حکمیه، چه شک در مقتضی باشد و یا در رافع. و قد انقدح به ما ذکرنا ضعف احتمال اختصاص قضیه لا تنخذ الى آخر بالیقین و شک فی باب الوضوع جدا. مرحوم آخوند در اینجا سؤالی را مطرح می کنند و به این سوال پاسخ می دهند. سوال این است که آیا سایر علما هم مثل مرحوم آخوند از این روایت زراره حجیت استصحاب را مطلقا استفاده کرده اند، یا اینکه تفسیر سایر علما با نظر و تفسیر مرحوم آخوند فرق می کند؟ جواب: مرحوم آخوند می فرمایند در برداشت از این روایت سه تفسیر دیگر هم وجود دارد که هر سه تفسیر را در اینجا نقل و نقد می کنند. تفسیر اول مربوط به برخی از اخباریین است که این آقایان فرمودند ما دلالت این روایت را بر حجیت استصحاب قبول داریم، ولی میگوییم که این روایت دلالتش محدود است به باب وضوع، یعنی روایت میگوید که استصحاب فقط در باب وضوع حجت است. چرا؟ به خاطر اینکه امام تصریح می کنند به اینکه فإنه على یقین من وضوعه، انسان یقین به وضوع دارد و نباید این یقینش را به شک نقض کنند. پس بنابراین روایت میگوید که استصحاب فقط در باب وضوع حجت است، علا یقین من وضوعه. مرحوم آخوند از این تفسیر جواب میدهند. جواب آن است که می‌فرمایند این احتمال و تفسیر باطل است، چرا که ما در جلسه گذشته گفتیم که ظاهر تعلیل در این روایت این است که امام یک امر ارتکازی و یک قانون کلی را بیان می کنند و آن قانون کلی این است که لا ینقض الیقین بالشک ابدا، یعنی یقین نباید به شک نقض شود مطلقا، چه یقین به وضوع و چه یقین به غیر وضوع. نه اینکه امام بخواهند یک امر تعبدی را بیان کنند و بفرمایند که من در باب وضوع تعبدن میگویم که چنین کنید. خیر، اصلا در روایت تعبدی نیست، بلکه روایت به عنوان یک قانون کلی می فرماید لا ینقض الیقین بالشک ابدا. و مؤید این مطلب هم که این قانون یک قانون کلی است و اختصاصی به باب وضوع ندارد آن است که امام در روایات دیگری که بعدا خواهیم خواند در مواردی غیر از باب وضوع هم به همین قانون کلی استشهاد می کنند. لذا از این مطلب می توان نتیجه گرفت که این قانون اختصاصی به باب وضوع ندارد، بلکه قانونی است کلی که در همه ابواب جاری می شود. ادامه بحث در قسمت دوم نوار. این قانون کلی اختصاص به باب وضوع نداره. این قسمت رو بخونیم تا بعد ببینیم منشأ این احتمال چیه و اشکالات آینم برطرف بشه. حالا بزنیم تموم بشه. وقد این قدح به ما ذکرنا، و اون چه که ما ذکر کردیم روشن شد، ضعف احتمال اختصاص قضیت لا تنقض. عرض کردیم از اینجا مرحوم آخوند میخوان سه تا تفسیر دیگر رو در رابطه با این روایت ذکر کنن، هر سه تفسیر رو رد کنن. تفسیر اول مال بعضی از اخباریین است. میفرمان از ما ذکرنا روشن شد ضعف احتمال مختص بودن قضیه لا تنقض الیقین به شک، به یقین و شک در باب وضوع جدن. این ضعف این احتمال روشن شد. چرا؟ فانه ینافیه ظهور التعلیل، منافات داره با این اختصاص ظهور تعلیل، در این که اون نقض یقین به شک، در این که اون عرض کنم عدم نقض یقین به شک به یک امر ارتکازی است، یعنی یک امر کلی، قانون کلی است، نه یک قانون تعبدی. قطعا اگه قانون تعبدی می بود امام می فرمودن من میگم در باب وضو سوالم نکن، چون دیروز علت تعبدی رو توضیح دادیم. علت تعبدی اینه که از طرف سوال میکنی، مریض از پزشک سوال میکنه چرا برنج نخورم، میگه چون من میگم. اینجا علت تعبدی نیست که امام بفرماید چون من میگم در باب وضو نباید یقین رو به شک نقض کرد. امام میفرماید ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، هیچگاه یقین به شک نقض نمی شود. پس مراد قانون کلی است. و یؤیده، تأیید میکند این که این ظهور تعلیل امر ارتکازی کلی است نه امر تعبدی. تعلیل الحکم بالمضی مع الشک، این که امام علت میارن حکم به مضی طبق یقین رو. امام در موارد دیگری میفرماین مضی بر طبق یقینت داشته باش، با این که شک داره انسان فی غیر الوضوع، در باب غیر وضوع مثل طهارت بدن و لباس که روایاتش در همین کتاب خواهد آمد، فی غیر هذه الروایه، در غیر این روایت امام علت میارن حکم به مضی بر طبق یقین رو به هذه القضیه، به همین قضیه لا تنقض الیقین به شک. او ما یرادفها، یا اون چی که مرادف اینه به یک عبارت دیگری که همین مقصود رو بیان میکنه. پس بنابراین معلوم میشه این لا تنقض الیقین به شک اختصاص به باب وضو نداره. فتأمل جیدا هذا مع انه لا موجب احتماله. مرحوم آخوند در ذیل این احتمال و این تفسیر سؤالی رو مطرح میکنه. سؤال این است که منشأ این احتمال و علت این که قائل گفته است این قاعده طبق این روایت اختصاص داره به باب وضوع، منشأش چیست؟ به چه دلیل قائل این تفسیر رو انتخاب کرد؟
مرحوم آخوند می فرمایند منشأ این احتمال این است که این قائل میگه در این روایت ما یک صغرا داریم و یک کبرا، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُزُوءِ. این صغرای قضیه است. در اینجا یقین مقید شده، محدود شده به یقین به وضوع. امام می فرمایند این زید یقین به وضوعش داره. بعد امام اضافه می کنند ولا ينقض اليقين بالشك. این قائل میگه الف و لام در الیقین که در کبرا وارد شده، الف و لام عهد ذکریست. یعنی امام میفرمایند حالا که یقین به وضوع داری، همان یقین تو به شک نقض نکن. پس الیقین در کبرای قضیه هم مراد یقین به وضوع هست، چون الف و لام عهد ذکری است. پس روایت اختصاص پیدا میکنه به باب وضوع. مرحوم آخوند از دلیل این قول دو تا جواب میده. اولا میفرمایند ما در کتاب کفایه جلد اول صفحه 329 بیان کرده ایم که اصل در الف و لام این است که برای جنس است و در اینجا طبق این اصل ما میگیم الف و لام الیقین الف و لام جنس است. یعنی امام میخوان بفرمایند جنس یقین رو به شک نقض نکن، و این که در صغرای قیاس یقین به وضوع ذکر شده باعث نمی شود که کبرا هم مقید به یقین خاص بشود، بلکه هیچ اشکالی نداره در سقرای قیاس یه مصداق بیان بشه. امام بفرماید زید یقین به وضو داره و کبرای قیاس یه قانون کلی باشه، امام بفرماید جنس یقین به شک نقض نمیشه. پس شما زید یقینت رو به شک نقض نکن. پس بنابراین کاملا مناسب و ملائم است سقرا یقین به وضو باشه، ولی کبرا یک کبرای کلی باشه. هذا اولا. به اطلاق و مقدمات اطلاق و مقدمات حکمت هم اگر قرینه نباشه لفظ ثابت در همون معنا می شود. کدوم قرینه؟ نه، مرحوم آخون می فرماید قرینه در صورتی است که اگر ذوالقرینه را طبق اون معنا نکنیم کلام غلط بشه. اینجا همچی نمیشه. لذا مرحوم آخون می فرماید کلام این غلط نمیشه، کمال ملاحمت داره. صغرا یقین به وضو باشه، امام در کبرای کلی بیان کنه. پس بنابراین اون یقین به وضو قرینه نمیشه که این یقینم مراد یقین به وضو. دقت کنید. ثانیاً مرحوم آخون می فرمایند اصلاً ما در صغرای قیاس هم ثابت می کنیم که یقین مقید به وضو نمی باشد و یقین مطلق است. چطور؟ بیان مطلب این است که در زبان عربی این مسلم است که ماده یقین و همه مشتقاتش با متعدی میشه. یک موردم نداریم که ادبا گفته باشن کلمه یقین با من متعدی میشه. وقتی مسئله مسلم بود اینجا میگیم این من وضوعه متعلق به یقین نیست تا یقین مقید به وضوع باشه، بلکه این من وضوعه متعلق به آن فعل مقدری است که علا یقین هم متعلق به اوست. در نتیجه عبارت چنین میشه: فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ تَرَفِ وُزُوِهِ عَلَى يَقِينِ. باز این یقین قیدی نداره و کلی حساب میشه. الیقین در کبرا هم کلیست. پس بنابراین امام خواستن یه قانون کلی رو در اینجا بیان کنن و بالجمله مرحوم آخون میفرماین کسی نمتونه شک کنه در این که قضیه لا تنقض الیقین یه قضیه کلیست، اختصاص به باب وضو نداره، مخصوصا با توجه به سایر روایات که این قضیه در غیر از باب وضو هم تطبیق داده شده است. وقت داریم یا نه؟ ساعت درسته؟ خب حالا اجازه بدید ببینیم چقدر میتونیم تطبیق کنیم. بله، معنه لا موجب الاحتماله. خب حالا موجب و منشه این احتمال چیه؟ مرحوم آخون ذکر میکنن ردش میکنن. معنه لا موجب برای این احتمال، احتمال این که بگیم این لا تنقض الیقین اختصاص داره به باب وضو، منشه و موجبی براش نیست الا احتمال و کون اللام فی الیقین للعهد، مگر این که احتمال بدیم بودن الف و لام در الیقین در کبرای قیاس بلا تنقض الیقین به شک برای عهد ذکری باشه. اشارتن الی الیقین، اشاره به یقین در فانه علی یقین من وضوئه. امام در صغرا فرمودن فانه علی یقین من وضوئه، این آقا یقین به وضو داره، بعد فرمودن همان یقینشو نقض نکنه، پس اختصاص باب وضو داره. مرحوم آخون از این منشأ احتمال جواب میدن: مع ان الظاهر انه للجنس کما هو الاصل فی، با این که ظاهر این است که این الف و لام برای جنسه نه الف و لام عهد ذکری باشه، چنانچه این جنس اصل در الف و لام است. سوال که آقا مطرح کردن این فانه علی یقین من وضوئه مگه قرینه نمیشه بر این که مراد از اون الیقینم یقین به وضوء؟ بفرمایند نه، این قرینه نمیشه. و سبق فانه علی یقین لا یکون قرینه علی، قرینه نمیشود بر این که اون الف و لام برای عهد باشه. مع کمال الملائمت مع الجنس ایزن، با این که کمال ملائمت و مناسبت داره با جنس ایزن، هیچ اشکالی نداره صغرای ما یک مصداق باشه، کبرای ما یک کلی باشه، یک جنس باشه، اینها ملائمت و مناسبت با هم دارن. مولا بفرماید زید یقین به وضو داره، بعدم در کبرا بفرماید هیچ کس نمیتونه یقینشو به شک نقض کنه، پس بنابراین اینا با هم ملائمن، الف برام و طبق اصل برای جنس میگیریم. فهم برخی از محشین اشاره کردن به همین نکته ای که تو ذهن بعضی از دوستان بود که خب ممکنه اینجا بگوییم اطلاق از کنم استعمال الف و لام در جنس ناشی از وضع نیست، بلکه از اطلاق و مقدمات حکمته. اطلاق و مقدمات حکمت در صورتیست که قرینه نباشه، اینجا قرینه بر عهد ذکری داریم که ما گفتیم ایواج درست نیست، به خاطر اینکه اون علا یقین من وضوع قرینیت نداره، هیچ اشکالی نداره علا یقین من وضوع مراد یقین به وضوع باشه، کبرای ما یک کلی باشه. پس این فهم اشاره به چیست؟ فهم اشاره به مطلبی است که مرحوم آخون در جلد اول کفایه صفحه 380 بیان میکنن و اون مطلب اینه که مرحوم آخون در اون صفحه میفرماین اصل در الف و لام اینه که برای تزیین باشه، نه این که اصل در علف فلام اینه که برای جنس باشه. پس دقت کنید مرحوم آخوند دو تا مطلب متناقض در جلد اول کفایه دارن که ابتدا مطلب اصلیشون مبتنی بر یه مطلب میکنن در صفحه 329 جلد اول مرحوم آخوند فرمودن اصل در علف فلام اینه که برای جنس باشه، مراجعه میکنید. با فتح هم میخوان اشاره کنن به اون مطلبی که در صفحه 380 جلد اول کفایه دارن که در صفحه 380 میفهمن اصل در علف فلام اینه که برای تزیین باشه نه برای جنس باشه. الا ایه حال ثانیا معنه غیر ظاهر فی یقین بالوضوء. ثانیا اصلا ما صغرای قیاس رو هم مراد یقین به وضوء نمیگیریم، با اینکه این کلام امام ظهور ندارد در یقین به وضوء در صغرای قیاس. چرا؟ لقوت احتمال ان یکون من وضوءه، به خاطر اینکه قوی احتمال اینکه من وضوءه متعلق به ظرف باشه، یعنی متعلق به علا یقینن باشه که خود علا یقینن متعلق به یک فعل مقدره، پس هر دو متعلق به اون فعل مقدر باشن لا به یقینه، نه این که من وضوعی متعلق به یقین باشه. چرا؟ چراشو مرحوم آخوند نمیگن، ما از خارج توضیح دادیم. به خاطر این که ادبای عرب تصریح میکنن تمام مشتقات یقین به با متعدی میشه. اگه میبود علا یقین به وضوعه میگفتیم به وضوعه قید برای یقینه، متعلق به یقینه، ولی چون با من هست اینجا علا یقین من وضوعه، میگیم این من وضوعه متعلق به اون فعلیست که ظرفم متعلق به اوست. و کان المعنا، معنا چنین میشه فانه کان من طرف وضوعی علا یقینه، پس بنابراین این یقین در صغرا هم قیدی نداره. و علیه لا یکون الاوسط، بنابراین اوسط در بعضی از نسخه ها داریم اصغر که اصغر بهتره، علیه لا یکون اصغر الا یقین، نه این که مقید باشه، نه یقین به وضوع کما لا یخفا علی المتعمل. پس بنابراین صغرای قیاس هم قیدی نداره، کبرای قیاس هم قیدی نداره، قانون کلی استفاده میشه. و بالجمله لا یکاد و یشک، شکی نیست در ظهور این قضیه لا تنقض الیقین به شک در عموم یقین و شک، اختصاص به آب وضوع نداره، خصوصا بعد از ملاحظه تطبیق این قضیه در اخبار دیگه بر غیر وضوع ایزن، مخصوصا با این نکته که در سایر اخبار این کبرای کلی بر غیر وضوع هم تطبیق شده. بنابراین قانون اختصاص به باب وضوع نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.